بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. ماه من از من مپرسی کی خریدار تو بودم، پیشتر از آن که باشم محو دیدار تو بودم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز. از اینکه بیننده ما هستید از شما متشکریم. با برنامه دیگر از برنامه های نقد تصوف در خدمتون هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی که تا این برنامه ما رو مستفیض کردن. جناب آقای دکتر، اولا سلام عرض میکنم و بعد اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ولی العصر، ادرکنا، و عرض سلام خاص خدمت ولی عصر و خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. خوش میکنم.
خیلی متشکرم. در برنامه قبل به گفتارهایی از کتابهای مختلفی که فرقه گنابادیه داشتن پرداختیم. دو برنامه طول کشید. در برنامه قبل جناب آقای دکتر ردی رو که مرحوم علامه مجلسی رحمه الله ارائه کرده بودن، هم از قول خودشون و هم از قول پدرشون، آقای دکتر قرائت کردن. آقای دکتر، مطلب جدیدی، کتاب جدیدی اگر که مد نظر دارید که از اون گفتارهایی میخواین ارائه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
باور بفرمایید که هر کتابی از کتابهای حضرات هر صفحش قابل نقد و بررسیه. همطور که اول شما متذکر شدید، ما وقتمون آنچنان وقتی نیست که بخوایم اینا رو خیلی به تفصیلی که لازم هست بیانش کنیم، لذا ناچاریم به بیان اجمالی و اختصاری اکتفا بکنیم. در همین رساله رفع شبهات مطلب شماره 26 درباره شارب و گذاشتن یا زدن آن پرسش شده است. یکی از علامتهایی که حضرات دارن در واقع به تعبیری شارب کلو و سیبیل به اصطلاح خیلی پرپشت دیگه. سوال کردن که این وچه شری واقعا داره و یا نداره دیگه. چون هم جواب فرمودن که نه، مشکل نداره. در توضیح و توجیه این حرفشون هم به این قضیه پرداختن. به اضافه این موضوع امریز اجتهادی و از احکام مسلمه که مخالفت با آن جایز نباشد محسوب نمی شود. مخالفت هم مگرم زارم مخالفتی شده باشه، بخوایی باش مخالفت کنی اشکال نداره دیگه، با اون مخالفت گذاشتن شارب البته. زیرا اخباری که در باب زدن شارب رسیده غالبا یا نبویست که شیانها را به واسطه روات ضعیف می داند و یا حضرت صادق علیه السلام روایت شده و از غیر آن حضرت در باب شارب روایتی به نظر نرسیده. از این نظر بعضی از صوفیه می گویند که می توانیم آنها را حمله بر تقیه کنیم، چون اهل سنت به زدن آن خیلی مقید بودند. خب این که هر چی خبر از ما به دست ما برسه، علی اصول یا از پیغمبر از یا از ائمه است دیگه. حالا گفتن این که اخبار زدن شارب یا گذاشتن شارب از پیغمبر رسه یا از ائمه رسه که دیگه این ایش بیان زائدیه. ای کاش که ایشون بزرگواری می کرد و اون اخباری که از پیغمبر نقل شده و شیعه میگه ضعیفه اونا رو می آورد دیگه، حداقل در بین راویان حدیثی و قطع میکرده که شون دو تا شون سه تا شون، هر چند که به نظر ایشون شیعه میگه ضعیفه، این بیانیه که خلاصه خودشون فرمودن. نوع کارا همین جوره، ارجاع میدن به جاهایی که طرف تقریبا نه حوصله داره و نه وقت داره بره مراجعه بکنه،
یا هم اصلا دسترسی نداره
در حالی که مسئله شارب و کوتاه کردن شارب نره یک روایت داشته، روایات فراوان داره و شما در جهت مقابل هیچ روایتی پیدا نمی‌کنید که ما فرموده باشند حتی مجازید که شارب مثلا که تو کلوف داشته باشید و که به روی لباتونو بگیره. حالا اگر شعر هم نمیگفت این فرم گذاشتن شارب و سبیل آخر نظر بهداشتی تاکی به چی میشه که مت قشنگ روی لبو میگیره، قزاست میره اون تو، آب میره اون تو، میکروبای مختلف. آخه اینو واقعا اسلامی که سراسرش سلامت و پاکی همچی تجویزی کرده؟ حتی یک دونه دلیل برای مطلب نظر روایت ما نداریم. در جهت مخالف داریم، پیغمبر اکرم فراوان فرمودند که اگر فرض کنیم یک دونه حدیث رو از راویان حدیث رو ما قطع کنیم، انقدر حدیث هست که و در واقع پشتیبانی کنن اون احادیثی که حالا از نظر حضرات ممکنه راویش هم ضعیف باشه، یک دوتا نیستش.
معذرت خواهم آیه دکتر، اگه ممکن باشه در مورد ادله‌ای که برای گذاشتن سیبیل دارن توضیح بدین؟ ممنون میشم. چون یه وقته که میگن ما دلیلی برای زدن سیبیل نداریم، خب این دلیل برای زدنش نی، چه دلیل داریم بر گذاشتنش؟ اونم به این به اصطلاح ضخامت و بزرگی.
اونم خدمت درج بکنم البته، مطلب مهم همینجاست. پس بنابراین بحث سلیقه‌ای شد، در حالی که روایاتی که به ما تأکید میکنه خودتون رو شبیه مجوس و زردشتیان نکنید، فراوانه، یک دوتا نیستش تو این زمینه روایت. پرسیدن یعنی چیه از پیغمبر اکرم؟ فرمود یعنی این که یهود و زردشتیان این محاسن رو کاملا پاک میکردن، صاف میکردن، میتراشیدن و اینجا رو کلفتش میکردن. اصلا نهی صریح ما داریم تو این زمینه، یک دوتا هم نیست. شاید میشه ادعای تواتر در احادیث اینجوری کردش دیگه، توجه فرمودید. اما به اصطلاح اون چی که همینجوری عنوان میشود که چرا ما مجازیم که بگذاریم، یکی از حرفاشون اینه که در جنگ صفین که آقا علی علیه السلام میخواست مثلا شبیخون بزنه به لشکریان معاویه، برای که سربازان علی خودشون رو بشناسن و همدیگر رو در واقع تومه شمشیر قرار ندن، میذاشتن سیبیل کلوف که در واقع با سپاهیان معاویه ممتاز بشن. این یه برهانه، حالا چقدر این صحیح داستانه از کجا آمدی بماند. مطلب دیگه که از بعضی از اینها بنده شنیدم، میگن اون زمانی که آقا علی ابن ابی طالب داشته بدن پیغمبر رو غسل میداده، مقداری از آب غسل توی محل ناف پیغمبر جمع شده بوده و این شارب علی ابن ابی طالب علیه السلام به اون آب غسل خورده و حالا به اعتبار او قداستی که او شاره پیدا کرد به خاطر برخورد با آب و غسل ناف پیغمبر، ما هم دیگه سیبیلا رو نمیزنیم دیگه. هم از اون دلایل خیلی 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 خوشگله در واقع، توجه فرمودید. نکته خیلی جالبی که
معذرت میخوام، مشکل شد این قضیه. بفرمایید که چون آب غسلی که در ناف پیغمبر اکرم بود به سیبیل امیرالمومنین خورد، سیبیل تقدس پیدا کرد یا سیبیل امیرالمومنین؟
نه، سیبیلی که مال امیرالمومنین تقدس پیدا کرد، ما هم چون دنبال ایشون میرویم
بله.
به این اعتبار این تقدس رو برای سیبیل قائل هستیم.
یعنی در طول عرض کنم خدمت شما 30 سالی که امیرالمومنین بعد از پیغمبر زندگی کردن دیگه این سیبیل رو نزدن؟
اینم معلوم،
یعنی طبیعتا یه سیبیلی پیدا کردن تا تقال نمیدونم 30 سال چقدر سیبیل رشد میکنه.
تازه اون بدتبی که میگن اون زمان که غسل میداده همین سیبیل موهای سیبیل برخورد کرده، اصلا مگر راست باشه قضیهش. بعد همون سیبیل تو اون وقت چقدر بوده؟ بعد هم به قول جناب عالی، آیا مولا بعد از اون زمان دیگه اصلا سیبیل رو چیز نکردن؟
نه دیگه، حتما نزدن. آره. که آقایون
حالی حتما نزدن رو باید حضرات بفرمایند،
چون تمسک پیدا کردن. اگر زده بودن حضرت که تمسک پیدا نمی کردن که.
به این بهدی حضراتی که برهان و دلیل برای این قضیه رو هم ذکر بکنن دیگه، این هم جز اون نسیکاری هایی که معمولا داده میشه. حالا ایشون حتی بعضی از صوفیه معتقدند که از بعض اخبار، خوب عنایت بفرمایید، استفاده می شود که بعض بزرگان دین و ائمه خدا علیهم السلام شارب داشتند. خب حالا دلایل بر این که ائمه هم داشتند، چنان که در مجمع البحرین است و فی حدیث وصفه علیه السلام انه کان وافر السبله و هیا به تحریک اشاره. حالا از مجمع البحرین شیخ طریقیشون برشه دلیل آورده که چی در وصف او، این او کیه؟ من عیناً مراجعه کردم مجمع البحرین جلد پنجم از مجموعه شش جلدی صفحه 392 همین اومده و فی حدیث وصفه انهو کان وافر و سبلا. خب این انهو، این ضمیره به کی برمیگشت میکنه؟ مجموع برم همجور نقلش کرده، هیچ معلوم نیست این هو مرجعش کیه و بله محسومین ایشون برداشت کردن، توجه بر بودید. حالا جالبتر اینه، در همین مجموع البحره جلد سفوم صفحه 441 و فی حدیث اهل البیت علیهم السلام نحنو نخط و شوارب و نعف الله و یالفتره، درست عکس این قضیه. ما اهل بیت کار میکنیم، سیبیل رو کوتاه میکنیم و اندکش میکنیم، اما محاسن رو رها میکنیم و این یک قانون فطری الهی است. بفرمایید اونجا میگه که چی؟ هیچ معلوم نیست فاعل اون جمله کی از هستن، کدوم امام گفته؟ همینجور انهو کان وافر و سبله. اینجا از همین کتاب مجمع البحرین شیخ طرحی از قول اهل البیت علیه مصالات باسم کاملا مشخصه، همه شون فرمودن که نحنو نه انا، ما اصلا این کار رو بکنیم. حالا شما به چه برهانی جواز بدی که اینجور ریشا رو سیبیلا رو بل بکنن؟ اگر اجازه بفرمایید که ما تو بحث کتاب و بررسی کتاب بریم سراغ کتاب خیلی خیلی معروف و خیلی به اصطلاح مهم. اسم این کتاب از یادنامه صالح. قبلا خدمتتون عرض کردم به مناسبت صدومین سال تولد صالح علی شاه گنابادی، اون حسینی امیر سلیمانی این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب درباره زندگی صالح علی شاه است، سخنرانی های ایشون و بعد هم افرادی که ایشون رو در واقع ملاقات کردن و باشون بودن یک سری خاطرات ایشون نقل کردن. این مجموعه کتابه. این کتاب تا حالا چاپ های مختلف خورده و عرض میکنم حضور شما که این چاپ اولش 1367 شمسی. البته من چاپ بعدیش هم دارم، چاپ های بعدیش رو هم دارم، ولی مطالب با هم دیگه فرق میکنه، فقط به خاطر اینکه تمام شده بوده مجدد تجدید چاپ شده. این صفحه 44 عرض کنم که نورعلی شاه که بابای صالح علی شاه باشه وقتی میخواد از دنیا بره وصیت میکنه، اینا داشتش به این وصیت ایشون و جناب نور چشم معظم حجی به جای حاجی حجی شیخ محمد حسن سانه الله من الزلل والمحن چندیست بر حسب امر و تربیت این ضعیف به تربیت نفس و مجاهده و مراقبه مشغول و به زیور علم و عمل و ترک هوا و عمل محلا گشته، صدر صافی و قلب وافی یافته، لحاظا بر حسب امر غیبی و اشاره لاریبی، خیلی حرفه، آن نور چشم را به منصب ارشاد و هدایت عباد منصوب نبوده. از این عبارت چی در میاد بیرون؟ خودم نکه آدمی رو که امر غیبیه. حالا امر غیبی دو تا حالت داره، یه حالت خیلی بالاشه که بهشون وحی میشده که جناب نور علی شاه اگه قرار دنیا بری جناب عالی جای خودت به اصطلاح آقای حسن آقا رو بذار که آقازاده هستش دیگه،
یعنی همون اعتقادی که ما در مورد نواب خاص داریم.
نه از خود طرف خدا، خود خدای متعال، اون بعدا میرسیم خدمتش،
یکم بالاتر،
برو بالاتر از این، خود من مستقیم با خداشون امر غیبی یک به اصطلاح لفظ مشترکه دیگه، کلمه غیب دیگه، و همه چی که آدم نبینه اطلاع میتونه بشه دیگه. بنده میتونم بگم امر غیبیشون مسئله وحیه، یه احتمال حداقل داده میشه دیگه، ایشون مستقیم خود خدا میگرفته. بیاییم پایین تر یه خورده میشه فرمایش جناب عالی که ما مستقیم از امام عصر علیه السلام داریم میگیریم. ببینید چطور مردم رو باشون بازی میکنند، در حالی که ارتباط با امام عصر به این معنا در زمان غیبت به کلی منقطع. این حضرات این باب رو باز کردن برای اینکه خلق الله رو گول بزننشون. بعدم مطلب اینه کسی که این مطلب رو بخونه چی حالش میشه؟ بنده بخوام مخالفت کنم با جانشینی محمد حسن صالح علی شاه گنابادی، مخالفت با امر خدا یا با امر حضرت ولیعصر مخالفت کردم، غیر از این از این استفاده میشه؟ از این کارا زیاد داریم ما. اینا چشمندی هایی است که حضرات میکنن و عرض کنم مریدام که جناب عالی هم فرمودی داره، یا دسترسی ندارن یا حال و حوصله ندارن یا خوشبینی مفرط و بیش از حد اصلا جایی برای یه تحقیق براشون باقی نمیذاره. یه نکته ای که خیلی مهمه، خیلی از سلاسل صوفیه تلاش میکنن که این مطلب رو خلاصه به کرسی بنشانند و بماسانندش، داستان معروف کرخیه. معروف کرخی برای اینا خیلی خلاصه وسیله بازی کردن شده. خلاصش اینه که معروف کرخی از طرف حضرت رضا علیه السلام مأمور به دعوت ولایتی بود. معروف کرخی رو میبرن میرسونن به حضرت رضا علیه السلام، میکنن پرده‌دار و دربان حضرت رضا علیه السلام، که در نوبتی که مردم هجوم آورده بودن به خانه حضرت رضا علیه السلام، ایشون پیر مردی بوده پشت در میمونه، هم اونجا خلاصه کارش تمام میشه. خیلی جایی حرفو میزنند واقعا که معروف پیش امام رضا بوده، خرقه رو از دست امام رضا علیه السلام گرفته. یه بحث خیلی خیلی ساده خدمتتون بگیم، ما اینجا به راستی ساده بگیم، اصحاب رجال دنبال این ماجرا هستن که دوروبر ائمه ما کیا بودند. حالا حضرت عالی فکر بفرمایید، کسی که اینقدر خصوصی با امام رضا علیه السلام میشه، چیزی مثل سلمان فارسی مثلا دارم عرض میکنم. خب تمام مورخین به این مطلب تصریح کردن که سلمان زندگیش این بوده، آمده از کجا، از ایران آمده، اصفهان آمده، شیراز آمده، رفته مسیحی شده، بعد پیغمبر رو آوازش رو شنید، رفته مدینه خدمت پیغمبر، اونجا مسلمان شده دست پیغمبر، انقدرم میاد بالا تا میشه سلمان و من اهل البیت. این دیگه قابل تردید در تاریخ همه رو نقل کردن.
معذرت میخوام، یه مثل خود خواجه عباسلط،
خواجه عباسلط که در کتاب هایی که راجع به امام علیه السلام است ذکرش او شده،
هم شیعه هم سنی همه هم نقل میکنن.
این معروف رو از بزرگان رجالی ما شیعیان کی نقل کرده که یار امام رضا، دربان امام رضا، پرده‌دار امام رضا علیه السلام بوده؟ درباره علامه مجلسی خوندیم ما که ایشون فرمودیم مطلب دروغ، اصلا معروف کرخی اساسا محلی از اعراب نداره در میان اصحاب از رضا علیه السلام. عنایت داشته باشید قبر معروف کرخی الان در بغداده، و اگر ایشون دربان از رضا علیه السلام بوده چطور بودنش بغداد ایشون رو؟ از رضا اصلا گزارش بنابر اصح اقوال اصلا در مسافرت از مدینه به مر اصلا در بغداد نبوده قضیه سفر ایشون. اگر هم بوده اونا که خیلی خیلی حالاتش کردن گفتن فقط یک روز بوده، یک روز ماندن امام در بغداد و قضیه دربانی که همواره باید باشه آقای معروف کرخی. یه معروف ابن خربوز رو میگن، البته اونم از اصحاب امام صادق علیه السلام، ربطی به امام رضا و این داستان نداره.
عذر میخوام آقای دکتر، یه سوال دیگه هم هست. اینجور که فرمودید تو هجومی که مردم به خونه امام رضا آوردند از دنیا رفت این معروف کرخی، یعنی در زمان حیات خود امام رضا از دنیا رفته.
درسته.
وقتی در زمان خود امام رضا از دنیا رفته و خود امام زنده هستند، چه دایه‌ای داریم که حضرت خرقه را دادن به اون؟
حالا اون که یک اشکاله، اشکال بعدیش اینه که اصلا تاریخ وفات معروف کرخی کی بوده؟ حضرت رضا علیه السلام کی از مدینه آمد طرف معرف؟ این هم یه بحث خودش. 200 یا 201 معروف از دنیا رفته، اون که اینا دارن میگن. امام رضا علیه السلام 201 تازه از اونجا حرکت کرده، آخه اینا همش قابل توجه دیگه. این یه بحثه، اصلا همدیگه رو نبوده، اگر هم بوده هرگز یکدیگر رو ملاقات نکردن از سازندگی حضراته، برای خاطر اینکه از قداست امام رضا علیه السلام استفاده کنن و امام رضا رو خرقه بخش معرفی کنن. در واقع به یک تعبیری تصوف رو مورد تایید امام رضا علیه السلام قرار بدن. این هم مطلب دیگر، مطلبی که وقتی خود امام زنده است، بس رو بعدا خواهیم کرد، وقتی خود امام علیه السلام زنده است در مقام ارشاد خلقه، اگر کسی که زودتر از او از دنیا رفته دیگه چه نیازی بوده امام علیه السلام خرقه رو به او بده؟ برو بالاتر از این، فرض بفرمایید که معروف، که البته همچه مطلبی قطعا دروغه، معروف بعد از امام رضا علیه السلام زنده بوده، خرقه رو هم امام رضا به ایشون داده، العیاذ بالله، مگر امام رضا علیه السلام گیج بوده؟ خب امام رضا امام جواد داشته فرزندش، در زمانی که امام حی و زنده ما داریم، وقت امام رضا داده به چی؟ به معروف داده خرقه رو. پس امام جواد تو اینجا چی کاره بوده؟ بعد جالبه که معروف رو ایشون عنوان میکنه که خرقه رو به سری سقطی داده و او به جنید داده. خیلی جالبه بابا، بعد از امام جواد علیه السلام و امام هادی داریم، بعد از اون امام عسکری داریم، حالا امام مهدی علیه السلام در حالت غیبت هستش دیگه. چه جور میشه پذیرفت با وجود امام حی و زنده یک فردی که غیر امامه که با هزار من سیریشو مخواییم بچسبونیم، زمان امام بوده، با امام زندگانی کرده، در زمان امام از دنیا رفته، با که از شریم این فرض هم میزنیم کنار که بعد از امام رفته باشه. اصلا کدوم عقلی باور میکنه که با وجود امام معصوم حضرت رضا علیه السلام وظیفه ارشاد و دستگیری از مردمان رو به حضرت آقای معروف کرخی بدهند؟ اینا البته کار ما نیست، یعنی ما اینا رو بهش برخورد کردیم از بزرگان این فرقه، از قطبشون بنده درخواست میکنم، چون براتون عرض بکنم من روزی در منزل ایشون رفتم، آقای بجزوبالی شاه، سوال داشتم، سر ظهرم بود، میخوام بهتون بگم که داستان چه فرمیه. در زدم، یک نفر دربان اومد بیرون، گفتم من با آقا کار دارم، یکی از کتابای شما رو خوندم، من میخوام ازش سوال بکنم. گفت آقا اینجا جواب به کسی نمیدهند، اگر شما میخوای جواب بگیری دوشنبه شب ها بیا تو همون حسینی امیر سلیمانی، در واقع خانقاهشون که خانقاه اصلیشون باشه. گفتم من الان نیازمندم. رفت و گفت آقا گفتن راه ندین کسی رو تو خونه ما. گفتم از همه حرفا بگذریم، بنده سائلم، سوال دارم، بگذریم، الان سر ظهره، تابستون هوا هم گرمه، اگر آقای شما یک ذره مروت داشت یه خود جوون مردی حالش میشد، اقلا میگفت یه دقیقه بشین تو یه لیوان آب خوردن رو بدم بخوری اقلا. این حضرات داستاناشون اینه. من حالا از ایشون درخواست میکنم، چون میخواستم این سوالات رو همون وقت ایشون بکنم، حالا که ما توفیق ملاقات پیدا نکردیم با این بزرگوار رو، حالا دارم سوال میکنم، چه از ایشون چه دانشمندانی که با ایشون هستن، بیان این مشکلات داستان معروف رو حلش بکنن، همه یه مطلب رو جواب بدن که با وجود امام معصوم چه دلیل داشته که امام رضا علیه السلام خرقه رو بدن دست آقای معروف کرخی، و معروف کرخی با وجود امام حی و زنده چون امام هادی علیه السلام خرقه رو به سریع سقطی بدن، او هم بدن به جنید بده. برای چی باید این کار بشه؟ این مطلب قابل تأمله. اگر ارشاد و راهنمایی خلق میخواییم، او هم علم الهی داره هم عصمت الهیه داره، معروف کی بود اصلا تو این وسط؟ لذا ملازم فرمید که اینجا شبهات و اشکالات فت و فراوونه و قابل پاسخگویی هم نیست. به همین علته که جناب عالی ملازم فرمایید که یک نفر از آقایون برای سخن گفتن و بحث درباره این اموری که داره مطرح میشه، مطمئنن به شما قول میدم که حاضر نشون، چون میدونن که اینا این مطالب جواب واقعا نداره و جوابگوی این مطالب هیچ کس نمیتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به این نتیجه میرسیم که علاوه بر ماکیاولیزمی که فرمودید خیلی در بینشون رایجه، تحریف تاریخشون هم حرف نداره، یعنی اومدن دست تو تاریخ چنان بردن که به اصطلاح مریدشون هیچ وقت پیگیری نخواهند کرد و دیگرانم خیلی به مریدا دسترسی ندارن که بخوان بهشون اطلاع بدن، و این تحریف تاریخ باعث شده که خیلی بتونن راحت از شخصی که یا اصلا وجود خارجی نداشته یا اگر وجود خارجی داشته در اون شرایط تاریخی که اینا ذکر میکنن نبوده، و اگر هم در اون شرایط بوده جایی برای این توفیق نداشته که مثلا امام با وجود امام جواد بخوان خرقی به این شخص بپردازن، در حال که اصلا در بین ائمه اثناعشری یه چیزی به نام خرقه مطرح نبوده که بخوان به کسی بدن. به هر حال خیلی متشکریم، وقت برنامه‌مون متاسفانه تمام شد، انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده خدمتتون هستیم. از شما بینندگان محترم و عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو داریم، امیدواریم که تونسته باشیم برنامه مفید و مثمر ثمری به شما ارائه کنیم. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.